درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت شهرام سبزواری گرامی هستم. اخیراً ستاد کل نیروهای مسلح یه بیانیه‌ای داده در ارتباط با این به اصطلاح سانحه ی حادثه‌ای که برای هلیکوپتر رئیس جمهور نظام مقدس اتفاق افتاده. بیانیه دادن و ما می‌خوایم اون بیانیه رو بررسی کنیم. قبل از اینکه بریم پیش شهرام سبزواری، یه موضوعی می‌خواستم با شما در میون بذارم و اونم در مورد اینه که دیدم بعضی، حالا نمیدونم ارتش سایبری هن یا بعضی از مخاطبانن که گفتن که چرا این موضوع رو دارین کش میبینید. ببینید این موضوع دیگه مهمترین موضوع، یکی از مهمترین اتفاقاتی که در جمهوری اسلامی افتاده، یعنی این موضوع باید کنکاش بشه، باید مشخص بشه. پر از ابهام الان سقوط و مرگ رئیس جمهور جمهوری اسلامی پر از ابهامه و این باید مشخص بشه و جمهوری اسلامی میخواد با طی شدن زمان این قضیه رو یه جوری ماسمالی بکنه و از اذهان عمومی پاک بکنه. بنابراین باید به این موضوع پرداخته بشه تا اینکه مشخص بشه، تا اینکه ما یه جواب شفاف بگیم، تا اینکه بفهمیم واقعا چی شد، چرا این رئیس جمهور رو کشتن، چرا ابراهیم رئیسی که اینقدر به اصطلاح رهبر جمهوری اسلامی نزدیک بود کشته شد، یا تصمیم گرفتن حذفش بکنن، یا واقعا سانحه بود. برای همین این برنامه ها رو ادامه میدیم تا به یه جواب درستی برسیم. تمام برنامه هایی که از کانال یوتیوب اپوزیت پخش میشه، از جمله همین مصاحبه هایی که با شهرام سبزواری داریم، از کانال ماهواره شبکه ماهواره گردآفرید هم پخش میشه. اطلاعاتش رو روی تصویر میبینید. اگر در ایران زندگی میکنید میتونید دیش ماهوارهتون روی ماهواره یوتلسات بذارین و به این کانال هم دسترسی داشته باشیم و برنامه های جالب متنوع دیگه از کانال های یوتیوب دیگه هم پخش میشه روی این شبکه ماهواره ای. خواستم فقط اینم بدونید که اگر داخل ایران هستین میتونید از این طریق هم برنامه ها رو به صورت تصویری ببینید. بریم پیش شهرام سبزواری گرامی. شهرام جان درود بر شما.
درود افشین جان، سپاسگزارم دوباره دعوتم کردی، خوشحالم کنارتم و درود به بینندگان عزیز. کشش میدیم چون که خامنه ای گفت کشش ندیم. اتفاقا باید کش بدیم تا ببینیم چه اتفاقاتی داره میفته و چجوری دارن سر همدیگر رو میکنن زیرا جنگ کفدارا، حالا توهین به مقام شاه مخ کفداره ولی آره حیف کفدار، ولی خب جنگیه که اون پشت افتاده بر سر قدرت و کارهایی که دارن میکنن. در خدمت.
سپاسگزارم. در جریان هستی که ستاد کل نیروهای مسلح بیانیه ای داد و من دیدم که اتفاقا تو این بیانیه واکنشی به صحبت‌های خودت داده بودن، به خاطر اینکه من ندیدم کسی دیگه راجع به جنگ الکترونیک صحبتی کرده باشه و فکر کنم شما اولین کسی بودی که این مسئله رو مطرح کردی و اتفاقا یکی از بندها پرداخته به این موضوع. حالا قبل از اینکه اصلا به اون بند برسیم، به ترتیب بیایم این بیانیه رو بررسی بکنیم. حتما خوندیم بیانیه رو که این اصلا این بیانیه شون چقدر قابل اعتناست یا چقدر شفاف سازی کرده، چقدر مثلا ابهاماتو برطرف کرده. آیا این ابهامی اصلا برطرف کردیم بیانیه؟ میخوای از بند یک شروع کنیم بریم جلو؟
یه توضیح کوچیک بدم. نه بحطم. این بیانیه کلیگوییه افشین جان، یعنی اومدن یه چیزی رو به حالت فرمالیته کلی گفتن، این نبوده و خداحافظ. ولی اگه قرار باشه گزارش نظامی بنویسن و بگن که چرا میگن اونی که اینا میگن نبوده، میدونی چی دارم بهت میگم؟ حالا ما میگیم که بوده، حالا شما بخون بیانیه رو پله به پله یا هر جاش هم نمیتونی بخون، من بگم خدمتون که پله به پله با هم بررسی کنیم بریم جلو این گافاشون کجاست و کجا میتونیم بهشون بگیم که آقا کار خودتون بوده.
بله، بند یکش راجع به گزارش هواشناسی که مبدا مقصد راجب گزارش هواشناسی تو بنده ای که خب کلیگویش چیه به نظرت؟
ببین گزارش هواشناسی یکی از دقیق ترین گزارش های هواشناسی مال نیرو هوایی، ارتش نیرو هوایی. نیرو هوایی ارتش تقریبا میشه گفت یه چیزی دقیق ترین گزارش هواشناسی رو داره، چون پروازهاش بر اون اساسه، حتی پروازهای خارجی رو اونجوری کنترل میکنن. فقط این صرفا رادار برای گرفتن نمیدونم نیروی متخاصم نیست، اون حریم هوایی کشور که امن میشه، هواپیماهای مسافرتی هم حرکت میکنن از اونجا مال خارج از کشور میان عبور میکنن از بالای کشور مثلا ایران میرن اونور، پرداخت دارن به اون کشور به خاطر اون راه هوایی، به خاطر اون دالانه هوایی که براشون باز میشه باید پول بپردازن و از بالا سر کشور هج. به خاطر همین یک سیستم هواشناسی تقریبا میشه گفت جهانی رو وصلن اینا، و حتی میدونن هوای عراق چجوریه، حتی هوای مثلا ترکیه چجوریه، هوای آذربایجان چجوریه، شرایط جوی ها رو میدونن که اگه لازم شد یه دالان هوایی جدید باز کنن، یه راه هوایی جدید باز کنن که هواپیما ها مثلا عبوری ها بیان از اون ور برن تو مسیر پرتلاطم و ابر و اینجور چیزا گیر نکنن. بعدم هدایت به قول من بالای ابر پایین ابر به وسیله برج مراقبت انجام میشه. قطعا آمار هواشناسی رو باید به ثانیه داشته باشن. اینی که میگن مثلا گزارش هواشناسی اینجوری بود یهو شد فلان شد، یه ذره خارج از تصوره، چون اینا میدونستن بعد از ظهر، حتی تو تلویزیون نمیدونم هواشناسی عمومیش میگفت بعد از ظهر بعد از ساعت مثلا 12 1 2 اونجا هوا به هم میریزه، میخواد بارون بیاد فلان بیاد یه توده میاد، حتی وزش باد دارن. خب اینا همه رو پرواز هلیکوپتر تاثیر میذاره. اگه یه همچین چیزی بوده چرا با هلیکوپتر سنگین نرفتن، یعنی با شنوک نرفتن؟ چون حالا میگیم پروژه بوده، پروژه برونمرزی بوده، مال سد مشترک بین ایران و آذربایجان بوده، میخواستن افتتاح کنن، باید شأن مقام مثلا جمهوری اسلامی یا هر چی مقامی در اون رده حفظ میشده، باید با یه هلیکوپتر میرفتن یا یه وسیله آنچنانی میرفتن، بهترین شنوک بود برای پروازهای این چنینی سنگین.
اگر شرایط هوایی بد بود واقعا غیر قابل پرواز،
100 درصد اگه غیر قابل پرواز
باشه.
باشه اینه. بعد میگم اون سری هم ما تو برنامه شما عرض کردیم، گفتیم کسایی که مثلا وقتی که شما شرایط هوا بده، شخصی در اندازه های مثلا رئیس جمهور یه مملکتی هر زمین میتونستن انتقالش بدن، همچین مهم نبود که حتما باید سر ساعت فلان فلان جا باشه. بعدم این پروازی که کردن اصلا جای بحث داره که حالا جلوتر رو هم نیست.
بله، یعنی میخوام بگم که مثلا شرایط هوایی بعدم در برای هلیکوپتر مه و ابر و اینا که خب مثلا جلوی کوه میگیره، خب اونام که میدونن که کوه چه، یعنی خیلی راحت میتونن رد چن از روش.
خب هلیکوپتر جمالی یک مال جلوتر بوده.
بله،
اینی که میگن لیدر مصطفی بوده میتونه نباشه، چون نوع پروازی که میرن معمولا اون هلیکوپتری که جلو پرواز میکنه اون میتونه لیدر پرواز برای مثلا تعیین مسیر باشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون 2 مایل جلوتر به عوارض میرسه، یعنی به همین ابر میرسه. اون قبل از مصطفی به ابر رسیده، اون ابر رو دیده، اون تشخیص داده، اون اطلاع داده که بریم بالا. چرا میگن مصطفی گفته بریم بالا؟ میدونی چی دارم به دیگه؟ وقتی که اینجوری میگن آقا بکشیم بالا، اون هلیکوپتر جلویی به عنوان لیدر پروازی، حالا کاری به درجهش ندارم، کاری به جایگاهش ندارم، ولی معمولا هلیکوپتری که جلو میره تو این نوع پرواز، تو این نوع فرمیشنی که پرواز کردن، اون هلیکوپتر جلویی باید مسیر رو تعیین کنه، مسیر امن رو تعیین کنه. ولی الان میگن مصطفی گفته که بریم بالا. این خودش یه باگ قضیه است.
بله، این که یه باگه و بنابراین اصلا بحث مسئله هوایی، مسئله آب و هوا و اینا منتفیه کلن.
آره،
خودشون
میتونستن هلیکوپترها رو گراند کنن هر جایی، میتونستن گراند کنن.
در صورتی که اولین چیزی که اولین چیزی که گفتن که چون هوای دفعه به هم ریخت ما مجبور شدیم اینجوری کنیم اونجوری کنیم.
سمت تبریز بسته بود، سمت اردبیل که باز بود، یا اونورتر بالاخره نزدیکتر سمت آستارا میتونستن پرواز کنن، راه برای پرواز بود. حتی میتونستن بیان کف رودخونه بپرن، رو عرس بپرن و برسن به نواحی که بتونن بشینن رو زمین. حفظ جون نفری که به قول معروف رئیس جمهوره خیلی مهمتر از این نوعی که میتونستن با بیسیم هماهنگ کنن، بگن آقا ما اینجوری، اولین ایستگاهی که قادر به نشستن بودن میشستن، رئیس جمهور تحویل ماشین و اسکورت و اینا میدادن میرفت. این خیلی بچگانه است، این حرکتی که زدن و حذف این شکلی کاملا مشخصه دیگه.
بند دو هم راجع به تعمیر و نگهداریه که در حقیقت یه جورایی میخواد بگه که نه، موتور به اشکالی بر نخورده، که مثلا یعنی تعمیر نگهداریش هم درست بوده، مشکلی نداشته. در ضمن یه دونه چیز ساخته شد، یه به اصطلاح مستندی خود جمهوری اسلامی ساخت که نشون میداد این پره هلیکوپتر افتاده روی این جنگل مثلا و پره سالمه، یعنی موتور انگار خاموش شده قبل از سقوط، بخاطر اینکه موتور اگه روشن بشه پره داره میچرخه و پره انقدر سالم نمیمونه. اینو چی فکر میکنی؟ چه
دلیل همینو میخواستم عرض کنم. ببین اینی که اینا میگن انجین سالم بوده فلان بوده، تامین و نگهداری همه چه کار کردن، قطعا اون مهندس پروازی که هفته پیش هم راجبش صحبت کردیم از اقوام آقای بختیاری هم بود، اون مهندس پرواز یه چک لیست داره، دقیقا دونه به دونه رو قبل از پرواز چک میکنه و تیک میزنه. یک دونه از اون مشکل داشته باشه اجازه پرواز اون آدم نمیده. قلبان تو هلیکوپتر در مرحله که بخواد پرواز این شکلی بکنه زیاد کاره ای نیست، مثل هواپیما نیست که مثلا جنگنده نیست قلبان چک لیستش رو بره دونه دونه بزنه. مسائل فنی رو اون تکنسین پرواز همه رو چک میکنه و تیک میزنه. قطعا سالم بوده که هلیکوپتر رو بلند کردن از زمین و شروع کردن حرکت کردن. همینی که میگن مثلا پره سالم بوده، سالم افتاده، خب به چه علتی پره یه دفعه از موتور جدا شده که سالم بیفته بین دوتا درخت؟ یعنی این پره تو آسمون جدا شده دیگه، اینجوری که مشخصه. اگه قرار بود با خود هلیکوپتر بیاد پایین، خب پرد نمیشد بین دوتا درخت. تو آسمان احتمال داره یک ریز منفجر کننده گذاشته باشن زیر دوتا اهرم داره هر ملخی که وصل میشه به موتور و اون باعث نیروی محرکه است. چهار تا پیچه، اون پیچه رو اگه تک تیر اندازم اون پیچه رو بزنه، ملخ هلیکوپتر جدا میشه ازش و باعث سقوط هلیکوپتر میشه، ملخ اصلی هلیکوپتر. که این واقعا این اتفاق میفته، تک تیر انداز اگه ماهر باشه و اون پیچه رو بزنه و اون میله ها رو کلا بزنه، ملخ هلیکوپتر جدا میشه.
یعنی حین خب پرواز میشه زد اونا رو تک
تیر انداز؟ بله هستن. ببین سابقه داشته این کار در آره، هلیکوپتر پدر خود منو توی چیز توی کویر سیستان و بلوچستان قاچاقچی ها زده بودن اون ملخه شده، سابقه داشته، ولی خب شانس آورده بوده، بغلش خورده بوده و اون پیچ نخورده بوده و اون باعث شده بود که ملخ جدا نشه. این اتفاقا برای هلیکوپتر میفته درست، ولی باید عاملی داشته باشه. الان من میگم مثلا قاچاقچی های کویر مثلا به طرف هلیکوپتر تیراندازی کرده بودن، قاچاقچی های مواد مخدر، و این اتفاق افتاده بود. به هلیکوپتر رئیسی چه عاملی باعث شده که مثلا ملخ هلیکوپتر رئیسی جدا بشه و سالم بیفته؟ چه عاملی باعث شده همون انجین یه دفعه کوک کنه یا گیرباش کنه که ملخ دیگه نچرخه به قول خودشون، باز سالم مثل سنگ میفته زمین؟ ببین در یک صورت هلیکوپتر مثل سنگ میفته زمین، موتورش گیرپاش کنه ملخش بیسته، مثل سنگ یهو میخوره زمین، انگار یه سنگی رو بالا ول کردی. آره میخوره زمین تا حالا دیگه حالت یه زاویه شیبی هم داره، ولی این سنگه. یعنی حتی شما تو فیلم های هالیوودی هم ببینی هلیکوپتری که موتورش یه دفعه میتره که مستقیم میاد میخوره زمین، چون دیگه رانشی نداره. بعد خود مسیرم هم همون شیب ملخه که تعیین میکنه که مثلا بپیچه به راست بپیچه به چپ. اینجوری نیست مثل هواپیمانش که بالاشه مثلا پشت بالش برامون، خود زاویه ملخ که داره جهت هلیکوپتر رو مشخص میکنه. خب حالا شما خود در نظر بگیر دیگه این ملخ چجوری سالم افتاده میشه.
درست.
این باگاه کار دیگه.
بند سه هم راجع به ظرفیته که میگه ظرفیت هم اندازه بوده. خب اینم که دیگه محل بحث.
آره فقط یه نکته من راجع به این ظرفیت بگم. معمولا نفراتی در جایگاه رئیس جمهور یا مردان دولتی جا به جا میشن یا میرن میان فلان اینا، همراهشون یه فیلمبردار هست، یه گزارشگر هست، دو نفر هستن اونجا که معمولا فیلم میگیرن، حالا یا از تیم خودشونه یا از تیم مثلا صدا سیما میذارن کنارشون. اگه تو اون صحنه‌ای هم که شما پخش کرده بودین امیر عبداللهیان بود و رئیس جمهور بود و اون آقای آل هاشم بود، خب یه نفر داشت ازشون فیلم میگرفت دیگه، درسته؟ تو ماشینم که اونجایی هم که برمیگرده میگه آقا یاد اینجوری بخوای رانندگی کنی، خودم میشینم پشت فرمون، البته رانندگی بلد نبود، بعد گندش در اومد، اونم فیلم بود. خب یه کسی از پشتش فیلم میگرفت تو ماشین خود، تو ماشینم حتی نفری هست از کادر نهاد ریاست جمهوری که فیلم بردار میکنه، اون فیلم بردار و فیلماش کجاست؟ لحظه سرود
شاید نبوده فیلم بردار باشیم که این دو مرتبه خودش
نباشه. نه نمیشه نباشه،
ولی بر اساس تعداد کشتهایی که مثلا اسم دادن گفتن این آدم ها بودن و مردن، فیلم بردار توشون نیست.
خب ببین این تعدادی که اونا اسم دادن و گفتن و فلان اینا، اون چیزی که اونا به ما گفتن،
بله
ما که سر صحنه نبودیم ببینیم چند نفر سوار شده چند نفر پیاده شده.
بله
اون فیلم برداری که فیلم میگرفته باهاشون این ور اون ور بوده، قطعا هم از این مسئله داشته فیلم میگرفته باز، چون سفر پالایشگاهی بوده، سفری بوده که تبلیغات کاری دولت بوده. خب اون فیلم بردار با دوربینش و با فیلمش با حلقه فیلمش کجا؟ اونو اگه ستاد کل میدونه کجاست به ما بگه اون فیلم ها کجاست، ما خودمون بریم پیداش کنیم و ما قادریم پخشش کنیم. اگه اونا نمیتونن پخش کنن، ما به خوبی پخش میکنیم این مسئله، تفسیرش میکنیم.
بله بند چهار هم داره میگه که آقا این مکالمات پروازی و اینا 69 ثانیهش گم شده.
خب مثلا نمیشه.
آها هم می‌خواستم اینو بگم، میگم میشه مثلا یه مقدارش گم بشه؟
نمیشه. در یه صورت میشه کل کابین هلیکوپتر ترکیده باشه یک آن. میدونی چجوری میگم یک آن؟ یعنی کابین هلیکوپتر همه با هم یهو ترکیده باشه، مرده باشه. مگه میشه زمانی که شما به خطر بخوری اولین حرفی که بزنی کمک میخواد، اولین چیزی که بگی؟ حالا اینا معصبی بودن یا ابوالفضل گفتن دیگه، شما ترمز ماشینم تون بگیری یه شت میگیری زیر پات، یا دیگه اگه معصبی باشی میگی یا ابوالفضل، اصلا تکه کلامشه. خب این قطعا گفته شده. حالا خدا بیامرزه عموی شهید بنده میگه زمانی که هلیکوپترمو توی جنوب زدن دست انداختم و سیگارم اینا رو همون جلو برداشتم، گفتم دیدی همه عشقا از دستم رفت. حالا اینا اینجوری بودن، بعد 10 سالم اسارت کشید. ولی قطعا این خلبان اونجا یا ابوالفضل رو گفته یا یه کمک خواسته یا حتی همکاراشو صدا کرده، همکارایی که تا امروز اصلا مجاز نیستن حتی بیان مثلا مصاحبه کنن بگن چه اتفاقی افتاد.
بله یعنی خلبان اون دوتا هلیکوپتر دیگه اصلا خبری ازشون نیست، اصلا معلوم نیست کی هن.
فقط خلبان نیست، یه خلبان، دوتا خلبان هن، دوتا کمک خلبان هن، دوتا تکنیسیان پرواز هن. یعنی 6 نفر هیچ نام و نشانی ازشون نیست، هیچ مصاحبه ازشون نیست، همکارشون رو از دست دادن و حتی نمیان بگن واقعه چجوری شده که ما همکارمون رو از دست دادیم، اجازه مصاحبه کردن ندادن بهشون. یعنی تحت فشار این، یعنی به منی که نظامی بودم نوید اینو میده که اینا تحت فشار حفاظت اطلاعات هم و همه جوری بستنشون که نتونن بیان مصاحبه کنن با خبرنگارای داخلی. حتی ببین خانم آقای مصطفی یا اون یکی اسمش الان یادم رفته بود، کمک خلبان، یه فیلمی ازش اومده بود بیرون، میگفت ما زنای خلبانا با هم در ارتباطیم. یعنی چی؟ یعنی دارن تو خونه سازمانی زندگی میکنن، همه همدیگه رو میشناسن، همه میدونن خونه هاشون کدومه کدومه. میگه من زنگ زدم به اون یکی خلبان هلیکوپتر، همسر اون یکی خلبان هلیکوپتر، گفتم چجوریه؟ گفته حالشون خوبه، بعدا میان میشینن و فلان اینا، ولی خب تو کوها نشستن، تو مثلا بان نشستن. زنا با هم در ارتباط بودن که مثلا شوهر من چی شده، شوهر اون چی شده. بعد چجوری میشه خلبانی که اونجا همکارشو از دست داده اینقدر یعنی بی غیرت بوده ول کنه بگه آقا من نمیرم دنبال؟ ما همچین چیزی توی نیروی هوایی نداریم، یعنی بی سابقه است. حتی کسانی که الان بچه های نیروی هوایی صدای منو میشنونن میدونن که بارها بارها چه هلیکوپتر چه هواپیمای جنگنده حتی تو خاک دشمن سقوط کرده یا با هر عنوانی افتاده زمین، نیروی تامین رفته پشت سرش و رفتن اووردن خیلی از اینا رو که اونجا سقوط میکردن مورد حسابات قرار میگرفتن، نداریم این که ول کنن بذارن برن. چجوری میشه دو نفری که هم دوره ها هم دیگر رو ول کنن رفیق بودن همدیگر رو ول کنن و الان هم هیچ صدایی ازشون در نیاد و هیچی نگن. میدونی چی دارم بهت میگم؟ این یه
بله
داستانیه که اصلا یه ذره زیادی باگ داره دیگه،
بله
این خلاقه
یعنی هی ابهامات داره بیشتر میشه.
100%.
بله
یعنی هرچی اینا میخوان سرپوش بذارن بدتر دارن میکنن. یه
بله
بار واقعیت رو بیام بگم. ببین مثلا ما اگر یادت باشه پرواز اوکراینی اول که افتاد تو منطقه تقریبا میشه گفت مسکونی افتاد، فیلم
بله
های مردمی زیاد اومد بیرون. فیلم های
درست
مردمی که زیاد میاد بیرون، اگر اون شخصی که داشت فیلم میگرفت کلاهک سر موشک تور انوانو نگرفته بود، هیچکی شک نمیکرد که با موشک زده شده این هواپیما، چون میخواستن بگن جنگ الکترونیک بود و نمیدونم آمریکایی‌ها زدن و فلان اینا. اون کلاهک موشک وقتی گرفته شد، کسانی بودن که اومدن عنوان کردن این موشک تور انوان اینجا چیکار میکنه بغل لاشه هواپیما، بغل اون اجسادی که ریخته شده بود. اینجاست که نشون داد که این هواپیما رو با موشک زده اوکراینی رو، که مجبور شدن قبول کنن. اون 3 روز هم طول کشید، دعواشون سر این بود که میخواستن به ارتش به قبولونن بیا بگو ما زدیم اشتباه بوده فلان. ارتش زیر بار نرفت. من قشنگ اون موقع خودم اینو هم پخش میکردم مسائلشو، هم رصد میکردم، هم فلان میکردم. ارتش به هیچ عنوان زیر بار نرفت. حتی همین موسوی بچه ملا میخواست که بگه ما دیگه چیز دیگه، اصلا میخواستم بذارنش کنار سر این قضیه، یا قبول کن یا میذاریم اتکن. ولی باز زیر بار نرفت، گفت من نمی کنم این کارا، با همه بالا پایینیش زیر بار نرفت تا حاجی زاده اومد اعتراف کرد که گفت آره اشتباه کردیم و زدیم و اینجور صحبت. خب این هلیکوپتر در منطقه غیر مسکونی خود 18 ساعت زمان بود، در ساعت که خلبان دو تا دیگه میدونستن این کجا افتاده، حداقل حدودش رو با شعاع 5 کیلومتر میدونستن کجاست. موتور سواره تبریزی که رسیدن بالا سرکار، اولین حرفی که میزنن میگن ما فیلم گرفتیم میدونیم فلان، ولی به خاطر اینکه امنیتی شاید باشه مجاز نیستیم منتشر کنیم فیلم اونو، دادیم به بچه های امنیتی. اون بچه های امنیتی کی بودن که همزمان با موتور سواره رسیدن یا مثلا جنازه رو تبریز گرفتن؟ هر چی بوده اونا اومدن ماسمالی کردن، هر اتفاقی افتاده صحنه رو فلان و اینا رو اونا تغییر دادن به نفعی که اثری از خرابکاری جمهوری اسلامی در این هلیکوپتر دیده نشه. اینم یه نکته، اینم داشته باشه.
بله بله و بند پنجم داره میگه که ما نمونه برداری کردیم و اینا، هیچ احتمال انفجاری نبوده تو این موتور بر اساس اون نمونه برداری که عرض کردیم. یعنی به این سرعت میتونن مثلا همه چی آزمایش کنن میگه آقا انفجار نشده حتما؟
نه، این کار تلاش تیمیه، بعد همون جبه سیاه رو باید پیدا کنن که نیست، جبه سیاه رو باید پیدا کنن، صداهای کابین رو باید پیدا کنن، مکالمات خلبان ها رو باید با هم داشته باشن. الان اینا میگن ما خلبان ها با هم ارتباط نداشتن. من نمیدونم چجوری بس گفتن آقا بکشین بالا، بکشین باید، من فلان جا، من میسار جا. ببین هم میگم هر جایی که یه حرفی میزنن یه جور مسخره بازی توش هست، یه جور هی میخوان درگوش بذارن، هی بدتر میشه، هی بیشتر میشه، هر چیشو دست میزنیم بدتر میشه. آخه شما بررسی کی رفته بررسی کرده، بر اساس چه تیمی، چه تیمی رو فرستادید بررسی کردن سانه رو که این انفجار بوده یا انفجار نبوده؟ همین که خارج از، میگم خارج از چیز مسکونی هست، نمیشه. نحوه سقوط هلیکوپتر هیچ چیز جز انفجار داخل کابین نمیتونه باشه. نحوه سقوطی که دارن تعریف میکنن اینا، میگن مثل سنگ یهو افتاده، انفجار در موتور یا در داخل کابین هلیکوپتر جز این نمیتونه باشه که اون آقای آل هاشم هم پرت شده بیرون و پرت شده توی زاویه خورده که جنازش سالم مونده. عدس و عبداللهیان و رئیسی همچین به هم تنیدن که یه دو شاخه پای رئیسی رو به بالا مونده و سوخته. ببین این جز انفجار هیچ چیز دیگه نمیتونه باشه. عامل داخلی انفجار، نه بیرون بزنن یه و این بیفته پایین، عامل داخلی انفجار میتونه باشه. خب باز این جای بحث داره دیگه که چجوری به این سرعت اینا به نتیجه رسیدن، به این سرعت جنازه ها رو بردن دفن کردن. خب از فرم متلاشی شدن جنازه ها مشخص میشه که اینا بر اثر انفجار پکیدن ترکیدن یا سوختن یا همجور آتیش معمولی اینا رو سوزونده. ابهاماتش خیلی زیاده، یعنی هر چی ای میریم جلوتر بهتر میشه. بعدی چی بوده؟
بعدی میگه که در اختلالی مثلا تو
خب
ارتباط بین اینا
اگه جنگ
نبوده،
الکتریک
بغیر
نبوده،
از اون 69 ثانیه، بغیر از اون 69 ثانیه.
اگه اون جنگ الکترونیک نبوده، ببینید من دیدم اتفاقا تو کامنت ها هم نوشته بودن که آقا نه نمیشه فلان اینا. من به این دوستان ارزشی یه فیدبک بدم، شما برگردید به سال 93-94، نه قبلترش، 90 تا 94 93 ما 3 تا هلیکوپتر هوا نیروزمون در شرق کشور رفت تو افغانستان نشست، همینجور 89 اینجوریان بود، 3 تا هلیکوپتر ما رفت تو افغانستان نشست. چرا رفتن افغانستان نشستن؟ به خاطر جنگ الکترونیکی که بین ایران و آمریکا اون موقع در گرفته بود، به خاطر فریب پهپادهای آمریکایی و زندگیری پهپادهای آمریکایی، سیستم ناوبری هلیکوپتر ما دچار اختلال میشد. اون اختلال باعث میشد که اینا جاشون رو گم کنن و مجبور شدن بشینن. وقتی میشستن یه دفعه میدیدن تو خاک افغانستان نشستن، میتونن اینا مراجعه کنن به اشراف فرماندهی نیرو زمینی. اون موقع این گزارشات هوا نیروز که اومده بود به یگان به فرماندهی اونجا راجع به این مسئله که این ستا هلیکوپتر چرا منحرف شدن در زمانهای مختلف و رفتن در کشور افغانستان نشستن ناخواسته، اونجا توضیحات مبسوطی داده. من حالا اینجا از حوصله برنامه خارج بیام اسرار اشراف فرماندهی رو یه مقدار براتون باز کنم. خب
بله،
اینم از این. ولی
بند
اقلال
هفتم همینه
الکترونیک،
دیگه، بند هفتم
آره
جنگ الکترونیک.
دقیقا جنگ الکترونیک، ما هم اشاره به همین کردیم، گفتیم سایت های کپکان و حالا من نمیخواستم بعضی هاشون نقطه هاشون مشخص کنم، دوستان شما در کامنت ها نقطه هاشون مشخص کرده بودن که این سایت ها کجاست. درود بهشون که اینقدر ریزبین هستن و میدونن دقیقا ما راجع به چی صحبت میکنیم. خب اگر جنگ الکترونیکی نبوده، پس چرا این هلیکوپتر یه دفعه انقدر راه خودش رو گم میکنه، انقدر از دوستانش جدا میفته و میره میخوره به کوه؟ حالا میگیم انفجار نبوده همونجوری که اونا گفتن، همه فرضیه های اونا رو قبول میکنیم. خب یه دلیلی بگید، هلیکوپتر سالم، خلبان سالم، نمیدونم کمک خلبان سالم، همه افراد سالم، چرا یه هلیکوپتر صاف بره با هوا خوب، چرا یه هلیکوپتر باید بره بخوره به کوه؟ مریضه، تازه اینا خورد به کو افتادن. کادر پروازی رو قانون پروتکل تو نیروی هوایی و حتی هوا نیروز اگه یه همچین سانه پیش بده، کادر پروازی رو باید باقی مونده جسدشون رو یا خونشون رو آزمایش بکنن ببینن اینا مثلا مایهی بهشون خورونده شده بوده، نمیدونم دارویی بهشون خورونده شده بوده، اتفاق دیگه با آب به همراه آب فلان اینا. حالا یه بندم داره، مشروبات الکلی خورده بودن که قطعا نخورده بودن یا قطعا بهشون داروی خورونده نشده بوده. خب همه اینا رو فرض کنین آقا نذاشتین این کارا بشه، در جا بردین اینا رو دفن کردین، تو حالا اسم شهیدم روشون گذاشتید، ولی خونه به ناحق ریخته شده، کادر پرواز رو کی باید جواب بده؟ یه هلیکوپتری که سالم بوده، موتورش سالم بوده، نمیدونم همه چیزش اوکی بوده، جنگ الکترونیکی نبوده، افرادی که توش بودن میگن دلباخته نظام بودن، قبول، هر چیزی دارن میگن سالم بوده. آقا یه دلیل به من بدید که این هلیکوپتر رفته خورده به کوه، چرا باید بخوره؟ آخر هوا خوب بوده، دید داشته، زیر آب پریده، روی آب پریده، جابجا شده، با همکاراش در ارتباط بوده، دستور به همکاراش داده که برید بالای ابر. اگه تو دستور به همکارت دادی، خودت چرا نرفتی بالا؟ چه ایرادی داشته هلیکوپترت که نتونستی بکشی بالا؟ ببین همه این حرفاشون ضد نقیزه و هیچ کدومشون درست نمیگیش. درست نیست. چرا نیست؟ چون باید اون هلیکوپتر از بین میرفت اون ارتفاعات. جایی هم باید از بین میرفت که دسترسی مردم بهش سخت باشه، نتونن آثارو برن سریع عکس بگیرن،
خود
که
مردم
مشخص
نشون
شد.
بله.
آره ببین اگه تو منطقه مسکونی بود، الان هم مشاله همه بچه ها گوشی چیز دارن دیگه، دوربینی دارن دیگه،
یعنی حتی از
مثل
روستاها هم دور بود اینجا.
آره یه جوری این قصد برنامه ریزی شده بود، مثل قضیه اوکراینی که ملت رفتن فیلم گرفتن مشخص شد دیگه، مثل قضیه هواپیمای اوکراینی یه کاری کردن که این دیگه بده نوک کو دسترسی نباشه،
یعنی
روستایی
میخوام
هم
بگم
حتی نتونن.
دقیقا مشخص کردم کجا سقوط کنه
آره
این
دقیقا
هلیکوپتر.
آقا، دقیقا مشخص کردم. ببین اون نقطه که یارو پهباد ترکیه میاد خط سیری که طی میکنه، حالا از کجا رد میشه و از کجا فیلم میگیره و میاد میره اونجایی که کاوش زیاد میکنه، خب اینا بهش آدرس دادن برو اون منطقه رو بگرد. خب وقتی میتونی به اون آدرس بدی، چرا خودتون نرفتین این کارو؟ ما که تجهیزات دوربین دید در شب داریم که،
بله
ما
یعنی
که
در حقیقت
اصلا میرفتن نیرو پیاده میکردن اونجا،
بله
کل تیپ به هوا ورد میبردن اونجا پیاده میکردن، میگفتن اینو پیدا کن.
بله یعنی اینکه این پهپاد ترکیه رو بیشتر برای این آوردن که شاهد بگیرن،
نمایش دادن،
که بیان
نمایش
که
بدن،
بیان
ولی
این
خب
ترک هم
باختن
شاهد
دیگه.
ما مثلا این ترکیه
آره
هم
الان
شاهد ما.
باختن، ترک ها اول دست گرفتن میگن ما اینو پیدا کردیم، ضمن اینکه نحوه پرواز پهپاد ترکیه اومده قشنگ اومده اسکن کرده، از وقتی که ورود کردیم اسکن کرده، از پایگاه شکاری تبریز رد شده، سایت موشکی تبریز رد شده، همه رو واسه خودش اسکن کرده تا رفته اونجا، اونجا رو هم دور زده و نقطه رو هم نشون داده و بعدش هم رفته تو کشور خودش، دقیقا یه پرواز فوق امنیتی کرده و رفته تو کشور خودش، یه پرچم ترکیه به نشان پیروزی کشیده و رفته. یعنی دیگه نعمت از این بهتر میخواست اردوغان بگیره؟ باور کن کادو تولد بهش میدادن و خوشحال نمیشد که اجازه دادن بیاد یه پرواز جاسوسیش اصلا معروفه دیگه، که بیاد اینجوری اسکن کنه و نقشه برداری کنه، مسیر یابی کنه که چجوری میتونه ایران رو بیچاره کنه و بره.
یعنی ببین مثلا تو این
حاضر شدن اون بهار رو ببردازن برای اینکه مردم رو راضی کنن، ما دنبال رئیس جمهور گشتیم، در صورتی که اینا خودشون میتونستن اصلا بران اونجا، نیازی نبود اینقدر طول بدن. که
بله ببین مثلا تو این داستان های به هر حال این دستگاه های امنیتی و سرویس های امنیتی ترور میکنن، آدم های مختلف رو ترور میکنن، ولی مثلا سالیان سال طول میکشه تا مثلا بشه فهمید که اینو CIA مثلا یه آدم کشته، مگه اینکه خودشون بیان میگن، بعضی وقتا اصلا هیچ سندی پیدا نمیشه. ولی جمهوری اسلامی هر جا هر کسی رو ترور کرده بلافاصله مشخص شده کار جمهوری اسلامی، ظرف مثلا چند ماه مشخص شده، یعنی کارش رو کثیف انجام میده. و این میشه گفتش که این امضای جمهوری اسلامی این کار کثیف انجام
ببین
دادن.
من نمیگم کثیف، من میگم یه ذره چشم میگیره از بدیها که قرار بیان.
حالا به هر حال این
با
منظورم
توجه به
میگه
این زمزمه‌هایی که میاد میگن که
نه چیزی که میخوام بگم، یعنی میخوام اون نکته‌ای که میخوام بگم، میخوام بگم با توجه به این همه اشکالی که تو این پروژه حذف هست، این قتل رئیسی ترور رئیسی کار خود جمهوری اسلامی فقط میتونه باشه، چون دقیقاً به همون شیوه جمهوری اسلامی، به همون کثیفیه، به هم ریختگی و نامرتبی که همیشه انجام میداده همون جوریه، برای همین این همه علامت سوال روشه.
ببین بودن رئیسی برای مردم باعث نشاط بود، چون مردم میخندیدن بهش، جوک میگفت وقتی صحبت میکرد، اون پرپگانی و نمیدونم فلان اینا رو وقتی میگفت، لوکوموتیو و اینا رو وقتی اسم، مردم میخندیدن. مردش فقط برای جمهوری اسلامی سود داشت، خیلی سودمندتر از بودنش بود. الان هم زمانی بود که مردم قطعا مطالبه گری میکردن، میگفتن آقا این وعده هایی که دادی داری میری، پر چی شد؟ باید حذف میشد دیگه، یا باید حذف میشد یا دور دوم هم باش کنار میادن. دقیقا جمهوری اسلامی اون قسمتی رو انتخاب کرد که یکی از اون موانع سر راه اون سوداگری رهبر جمهوری اسلامی رو از سر راهشون بردارن، حذفش کردن.
حالا دیگه این هم میشه گمان زنی که انگیزه حذف رئیسی چی بود. حالا مثلا شما الان یه مطلبی گفتی که مثلا آره این مثلا خود رهبر جمهوری اسلامی میخواسته این حذف کنه، ولی گامنزانی های دیگه اینه که نه این اصلا برخلاف خواسته، یعنی به خاطر دعوای قدرت
نه اینجوری نبود،
یه بخشی از سپاه مثلا میدونی اینا بیشتر حالتی
نه
گامنزانی
نه ببین افشین جان، این خودش سرسپرده بود. حالا چه سرسپرده رهبر چه زنزلی، خودش مشکلی نداشت، ولی نفوذ جمیل علم هدا به قدری روی این آدم زیاد بود که اون اگه بهش میگفت فلان کار رو بکن، فلان کار رو میکرد واقعا. خب جمیل علم هدا وحش بود به خود علم هدا و طیف علم هدا و آستان قدس رضوی و اون قدرتی که و منابع مالی که داره قبلا صحبت کردیم، میاد این وسط چیکار میکنه؟ جمیله علم‌آبادان نفوذی که به این داشته یه کارهای جدیدی میکرده برای اینکه مثلا آمادش میکرده برای جای رهبر رو گرفتن، که حتی اگه ببینی رئیسی میخواسته برگرده مجلس خبرگان، این همین برگشت رئیسی به مجلس خبرگان باعث میشد که اون طی اون مراحلی بشه که بتونه بره مثلا جای رهبر بشینه. گرفتی چی میگم؟
یعنی که رهبر رو مثلا بذارن کنار مثلا.
آره این زمینه سازی ها داشت میشد، داشت و حتی با زنان نمیدونم سران اسلامی رو دعوت کنه فلان، تا حالا ما سابقه نداشتیم که یه مثلا زن رئیس جمهوری بیاد زنهای کشورهای خارجی دیگر رو دعوت کنه، مانکنهای کشورهای دیگر رو دعوت
یعنی
کنه.
اصلا تا حالا زنهای رئیس جمهورهای قبلی جمهوری اسلامی اصلا در صحنه نبودن هیچ
نبودن. خب وقتی این حرکت ها میشه، وقتی اینا رو آدم بذاره کنار هم، یه تحلیل ریز روشون بده، یه نگاه ریز به پشت بکنه، قشنگ متوجه میشه که چه خطی داشت طی میشد برای گذاشتن کنار طیف خامنه‌ای.
بله شما گفتم زن همسران رئیس جمهور قبلی بله هیچ وقت نبودن اصلا کسی ندیدتشون، نه همسر احمدی نژاد و مثلا اینجور چیز مثلا رفت سخنرانی، فکر کنم همسر احمدی نژاد یکی دو جا اومد،
یکی دو جا همسر احمدی
نژاد، ولی مثلا روحانی اصلا در تمام بله مثلا روحانی نبود به ایشون، خاتمی نبود به ایشون، و عفت خانم البته این آخرها دیگه سر این قضیه چیز سر رأی و اینا اون مثلا یه مصاحبه، ولی در مدت ریاست جمهوری رفسنجانی اثری از آثار عفت خانم هم نبود. بله بله خلاص.
شما وقتی اینو میبینی میبینی که یه حرکتی بود که الانم تا به محضی که اصولگرایی ها یه بخش تیپی از اصولگرایی ها اومدن ایشونو کاندیدای ریاست جمهوری کردن برای آینده که بیاد جای شوهرش بشینه و ادامه راه باشه، سریعاً اومدن گفتن که خانواده رئیسی نمیدونم عزادارن، هیچ کدومشون در طیف انتخابات شرکت نمیکنن. این معلومه که یه گوشزد خیلی حادی بالا شده و یواش یواش خاندان علم الهدا و رئیسی از چرخه گردون جمهوری اسلامی پیاده میشن و میرن تو پارکینگ، یعنی دیگه کسی اسمی ازشون نمیشنوه، صدایی ازشون نداره. گفتیم اون سری هم گفتیم احمدی نژاد اگه میبینی خبرسازی میکنه فقط به خاطر اینی که این اتوبوسه حالا یا چرخ و فلکه پیاده نشه تو این گردونه جمهوری اسلامی. همین الان هم ببینی شعاری که داره اجرا میکنه برای شرکت در انتخابات کاملا مشخصه میخواد تو این چرخه بمونه، این چرخه سرام. ولی خب خیلی های دیگه پیاده شدن اصلا کلن، مثلا هاشمی رفسنجانی کلن طیفشو بدنام کردن گذاشتنشون کلام، یا مثلا لاریجانی ها رو اگه ببینی یه جوری دیگه تقریبا میشه که بازنده میدان هم. درسته حالا اون ریاست مجمع تشخیص و مصلحت رو یکیشون تصاحب کرده، ولی تقریبا میشه که همهشون اون بردی که قبلا داشتن رو دیگه ندارن دیگه. سه برادرون تقریبا میشه
از بنزه مثلا برای 10 نسل دیگه شون هم خوردن.
نه بس خوردنشون نیست، بس تیاده شدن،
سهمگیری از قدرته. سهمگیری از قدرت درسته،
سهمگیری از قدرت، یعنی اگر قدرتی دارن دیگه الان قابل مقابله با کسی نیست، نمیتونن بیان مقابله کسی. اون موقع چرا صادق لاریجانی داشتن صحبتشو میکردن، حتی نام رهبری هم براش میامد اگه یادت باشه، ولی یه کاری باهاش کردن دیگه صادق لاریجانی هم اون قدرته دیگه نیست، اون محبوبیتی که مثلا حتی تو نیروهای خودیه، نیروهای غیر خودی که اینا محبوبیت نداره، تو اون 3% هم دیگه محبوبیتی براشون نمونده. این یک بازی تقریبا میگفت شرقی کاگبه است که هر از گاهی یه سری ها رو از قدرت پیاده میکنه که شاخ نشن واسه اون سردمدار قدرت. این از قدیم بوده الان هم هست.
بله البته من شخصا باورم این نیستش که کاگبه، ببین بخواد اینکه کاگبه اولا که در مال زمان شوروی هست و بله بله شوروی هم وقتی که از هم پاشید و همون موقع در زمان شوروی هم نفوذ چندانی نداشت، به اصطلاح ساواک تمام فعالیتش البته چون ساواک هم زیر نظر CIA داشت کار میکرد، معطوف بود روی کنترل کاگبه، تمام این سفارت های بلوک شرق رو زیر نظر داشت. من با چند تا از ماموران سابق سابقی که صحبت که کردم، حتی با آقای احمد فراستی که با خودش برنامه داشتیم، ایشون هم گفتن که بیشتر فعالیت های سابق محتوف بود روی کنترل این. یعنی میخوام بگم که تمام این به سر موازی سازی ها و مداری که میاد بیرون که مثلا روسا فلان کاری کردن، میشه گفتش که یه جوری به وسیله CIA در انجام میشه. نمونهش همین کتاب رفیق آیت الله که این آقای فخرآور داد بیرون، که خودش که تو مسابقه با مندش اعتراف کرد که CIA کمکش کرد این کتاب نوشتن، برای اینکه در حقیقت برای اینکه شستشو بدن به CIA، به اینکه CIA نقشی نداشت در این انقلاب. ولی خب اسناد و مدارک همه داره داد میزنه، فریاد میزنه که CIA این کاری کرد. سفیر آمریکا و سفیر انگلیس هستن که بغل ممرزشان نشستن و اون به قول مشاوره های غلط و سهمگین اونا رو دارن بهش میدن.
شاه ایران و برنامهش چیز شد، یه تجمیع جهانی بود، شرق و غرب با هم یکی شدن، رسمی
نه ولی مجری کار به حال CIA بود دیگه. CIA داشت این کار انجام میده، پروژه CIA بود. حالا الان CIA شروع کرده به مدرک ساختن برای اینکه بگه نه مثلا روسا بودن یا روسا توش نقش داشتن.
حالا اصلا
روسا اصلا در اون حد اندازان نبودن که بخواد همچین کاری بکنن، و انقدر خود CIA اشراف داشت روی مسائل امنیتی داخل ایران، چون اصلا ریشه طولانی داریم برمیگره به خیلی قبل‌تر این اشرافی که اینا داشتن. یعنی برمیگرده به اینکه MI6 کی درست شد و از کی اونا داشتن کار میکردن روی به اصطلاح قدرت، کسانی که قدرت داشتن در ایران. حالا نمیخوام الان بریم رو اون قسمت بحث.
آره
قالیباف هم تو تاریخ بله، قالیباف هم در ضمن قالیباف هم ابقا شد در این.
آره قالیباف هم متاسفانه اینجا یه ذره میشه که پیشبینی های ما رو خراب کردن. قالیباف رو گفتن برو بشین رئیس مجلس با شیطونی نکن، به رسایی هم گفتن حرفش رو گوش بده بگو بله فلان اینو. حالا باید ببینیم کی میاد، با توجه به اینکه مخبرم گند زد، دو سری گند زد، سوتی داده، یکی اینکه تو اون سخنرانیش سوتی داد، یکی هم که بریروزا بهش گفته بودن چیکار میکنی، گفته بودن حمالی میکنم جای خدمت.
بله
باید ببینیم دیگه چه کسی رو از آستینش میخوان در اون رئیس جمهور کنه.
بله مخبر در ضمن از ستاد اجرایی فرمان امام، یعنی از امپراتوری مالی خامنه ای اومد بیرون، یعنی اصلا سابقه سیاسی هم نداشته. ببین مثلا فرض کن همین رئیسی بالاخره چند تا پست سیاسی داشت، مثلا نمیدونم اون یکی رفسنجانی تو مجلس بود قبلش، نمیدونم الان خب هر کدوم از اینا بالاخره توی یه پست سیاسی یه گوشه قدرت. ولی مخبره
یه سری مشکل هم دارن میدونی، یه سری آدم ها بودن مثل اون سعید محمد سرداره بود،
بله بله،
یه سری آدم ها بودن
که فرمانده قرارگاه خاتم شدی اون رو میگی. بله
در دوره های قبلی که اومده بودن رئیس جمهور بشن صلاحیت های اینا رو رد کرده بودن، حالا برنو به دلوی و الان میشه گفت یه جوری قطع رجال داخل خودشون، چون فقط خودشون اون طیف خودشون میتونن بیان رئیس جمهور بشن دیگه. باید ببینیم کیو میخوان پیدا کنن. زاکانی که اندازه های ریاست جمهوری نیست.
نه زاکانی افتاده رو شهرداری داره میخوره میلمونه و قول معروف
میشه. احتمال داره جلیلی رو بیارن دوباره روی کار بخاطر
جلیلی حرف نمیتونه بزنه اصلا. دو تا جمله حرف خوش سر
نمیاد. نه آخه اینا براش مهم نیست که حرف بزنه.
نه بالاخره بعد یه جوری توجه بده. مسئله اینه که مردم هیچ جوری جمهوری اسلامی رو قبول نمی کنن، یعنی هیچ جوری دیگه وارد این کارزار انتخابات نمیشن.
مردم که نمیشن
به صلاح این چالش اصلی جمهوری اسلامی که هیچ جوری نمیتونن مردم رو قانع کنن، متقاعد کنن که بگن آقا خیلی خب اینا اصلا بدن، همه بیا بین بد و بدتر انتخاب کن دیگه. اونم رد کردن مردم، میگن آقا ما بد و بدتر دیگه انتخاب نمی کنیم، چون دیدن نتیجه انتخاب بین بد و بدتر چه میشه. برای همین به نظر من چالش بزرگ اصلی جمهوری اسلامی، چالش مشروعیتی که داره اینه که مردم هیچ جوری بهش مشروعیت نمیدن تحت هیچ شرایطی. یعنی حتی احمدی نژاد بیاد فردا صبح به خامنه‌ای فحش هم بده و بیاد کاندید ریاست شورای نگهبان هم قبول کنه که احمدی نژاد کاندید ریاست جمهوری بشه، بازم مردم گول نمیخورن.
احمدی نژاد الان با سیستم داره بازارش رو داغ میکنه، یعنی هدایت شده توسط همون اتاق فکر رژیم داره بازار انتخابات گرم میکنه. قطعا هم فردا پس فردا میاد یه چیزی میکنه، یه خودی نشون میده که آقا من خواستم شرکت کنم، مردم از من خواستن بعد ببینیم چی میشه دیگه، زر زر بریم جلو
درست.
تا ببینیم. آره قطعا مردم نخواهند بود جز اون حلقه خودی ها، جز اون همون 3% ها که هستن. بعد ببینیم
آن در ضمن
جمهوری
یکی
اسلام.
از دوستان که در منطقه آذربایجان غربی زندگی میکنن به من گزارش دادن، برای من پیام فرستادن که اینجا دارن ادوات جنگی جابجا میکنن، یا اینکه برای لوجستیک
نه یه
نیروهای
پایگاه
نظامی دارن.
ارمنستان، یه پایگاه ارمنستان ایران قرار شده احداث کنه، چون توافقنامه همکاری نظامی بستن بین ایران و ارمنستان، قرار شده یه پایگاه نظامی اصلا ایران توی ارمنستان، جنوب ارمنستان احداث کنه و اون جابجایی نظامی برای اون
آه یعنی
که اجازه نده فرد باکو هوس کنه بیاد تنگ زور رو بگیره اون راه اصلی رو.
حالا اگرم هوس کرد با حمایت ترکیه که الان هم اومده
خب
همینجوری اونجا رو
نمیتونه
اسکن
دیگه،
کرده،
نمیتونه
بالاخره یه
نمیتونه.
جنگ مثلا فرمالیته اونجا را
نه
بندازن که
فرمالیته نمیشه، نه
اذهان
چون
عمومی رو.
اگه اون تنگر رو باکو و ترکیه بگیرن، ایران کلا از چرخه بازار جهانی اقتصادی جهانی حذف میشه، به نفع ایران نیست، به نفع حتی بخور بخور جمهوری اسلامی هم نیست، و قطعا آخونده دیگه این قسمت رو زیر
ولی
بار
اگه
نخواهد.
منجر به حفظ قدرت در جمهوری اسلامی بشه
نمیشه
آخونده زیر
نمیشه
آه نمیشه.
نمیشه
خب
نمیشه.
بر
ببین
من اینو میخواستم اینو
اگه
بگم.
اونجا رو ترکیه بگیره، حالا یه برنامه راجع به این کامل صحبت می‌کنم،
بله
قبلا من تو کانال یوتیوب هم راجع به تر لاجورد ترکیه گفتم، اگر اونجا رو ترکیه بگیره، یا فرق نمیکنه باکو و ترکیه هم پیمان، هر کدومشون بگیرن کلا شما با توجه به این جنگ سرد خلیج فارس که داره انجام میشه، بندر فاف یه 8 میلیارد دلار کره جنوبی هزینه کرده، بعد همون کاری که تو چابهار میخواستن میکنن تو بندر فاف دارن میکنن، کلا میشه گفت ایران میشه یه کشوری وسط قرار میگیره و منزوی از کل از چرخه کل اقتصاد دنیا میره کنار، با توجه به تونل زیر آبی که دبی به چیز داره میزنه، به هند
حالا اون که
داره میزنه.
خیلی شاید 10 سال
نه
طول بکشه اون
ببینید
موقع.
10 سال دیگه، درسته 10 سال دیگه داره اونجا جور میشه، فلان میشه، درست میشه، راه اندازی میشه، ولی برنامه ای که داره ریخته میشه تقریبا میشه گفت کلا ایران از چرخه اقتصادی جهانی داره حذفش میکنن، تموم دراروش بسته نمیشه دیگه، اون موقع نمیتونه بیاد بگه تنگه هرمز رو دارم، نمیدونم فلان یمن رو دارم، میتونم بر تنگه باب
بابا
المندب بیام مثلا تسلط داشته باشم، اجازه تجارت جهانی رو ندم بهتون، باجهایی که میگیره برای این اقداماتی که تو دریای سرخ داره میکنه تو فلان میکنه، وقتی اینا به هم وصل بشه تمومه،
حالا
تقریبا میشه بابا اون قدرت
برحال
جهانی شما
برای
دست.
مردم ایران، ببین برحال مردم ایران الان دارن تو ایران زندگی میکنن و آخونده دارن براشون تصمیم گیری میکنن و تصمیمات وحشتناکی هم دارن میگیرن دیگه.
صد
میبینیم
درصد
که
من
وضعیت
دوست دارم بابا.
اقتصادی هی داره خرابتر میشه، اوضاع مردم خوب نیست و مردم هی دارن عصبانی تر میشه. تنها راه دو مرتبه برمیگردیم به بیت ضحاک، همچنان
تنها قیام ملی با تسخیر بیت
و
زهر.
آها یعنی این قشنگ مشخصه که کجا باید بریم، چی کار باید بکنیم. نیروهای نظامی هم
خیزش
خسته
ملی
شدن و خیزش ملی بی هدف هم به جایی نمیرسیم
نه
که
بی
مثلا تو
هدف
محله
نه
ها
دیگه
بیان بیرون.
بی
باید
هدف
برن اونجا،
دیگه
باید
نمیرسیم،
برن بیت ضحاک، چون تمام
برای براندازی
بله یعنی ریاست جمهوری هم همونجاست و همه چی هم اونجاست، هم
همه
اونجا
عرض لوباشون
بله دقیقا. و این مثل یک کیو برای نیروهای مسلح که وارد عمل بشن و این جنایتکاران دزدان رو دستگیر بکنن، همین کسانی که نیروهای مسلح قربانی میکنن خیلی راحت. همین الان در همین اتفاق هم
حالا
خب
قربانی کردن هیچ نوع اسمی هم ازشون نیست، حتی نمیذارن همکاران راجبشون صحبت کنن،
بله. و بعد خونه هاشون هم دیدیم دیگه، خونه های به اصطلاح خلبان هلیکوپتر. حالا دیگه این با یه استوار
ببینید که
معمولی
الان، حالا من شاید بعضی ها اشتباه برداشت کنم، این که شما برید تو آشیانه ریاست جمهوری ببرید افتخار آنچنانی نداره، درسش خیلی بیشتره، و بچه ها که میگم منظورم همون کادر پروازیه که تصمیم میگیرن اونجا بپرن، به خاطر اینی که شاید بتونن یه وامی بگیرن اون فصل پینه بزنن به زندگیشون، چال چوله های زندگیشون بکنن، تهش اینه، یا یه حق ماموریتی که مثلا مال بچه های دیگه 6 ماه دیر میشه، 7 ماه دیر میشه، مال اینا رو سریعتر میدن. همین تفاوت کسی که تو آشیانه
نه نه میخوام بگم که شکل خونه اینا رو
وقتی منظور شکل بر. خونه ها همین عرض میکنم خونه ها سازمانی مال 50 سال پیش شاهنشاه آریامهر بوده.
تازه اینا خوباشن، یعنی
تازه اینا با قول تو خوباشن دیگه بر. مثلا حالا میبینی یه وقت میبینی اون خونه سازمانی رو زمانی گرفته که رفته تو آشیانه ریاست جمهوری گفتن یه خونه بهش بدیم که فراموش اون وضعشون رو دیگه. اون وضع من وقتی میارم میگردم میگم ژاکت پروازشون رو میبرن، هم کاپشن پرواز حالا اصطلاحشه، میبرن میفروشن توی گمرک که بتونن بچهشون رو دانشگاه ثبت نام کنن. خلف واقع نمیگفتن، بچهای خلبان میتونن بیان اینجا توضیح بدن. خلبانی که میره نمیدونم لباس پرواز آمریکاییشو عوض میکنه یا میفروشه برای اینکه بتونه بچهشو سیر کنه. من نمیدونم اصلا بحث اعتقادیه، بحث چیه، پا چی وایسادن؟
نه فقط باید خودشون رو باور کنن، باید فقط خودشون رو باور کنن و بدونن که خودشون میتونن تغییر ایجاد کنن.
اون باوری همدلی میخواد، ببین
چون از خارج کسی کمکشون نمیکنه و بدونن که خودشون باید این کارو بکنن.
صحبت کردیم اینجا با خود شما، با فریبرز، با بچهای دیگه تو اسپیس های مختلف، تو کانال های خودمون صحبت کردیم که گفتیم پاشنه آشیل جمهوری اسلامی نیروهای مسلح. زمانی که پیوند نیروهای مسلح و مردم شکل بگیره، به واقع شکل بگیره، قطعا مردم پیروز خواهند شد، مردم فائق خواهند اومد به جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی اون روز روز پایانشه. شما ببین اگه سال 57 ارتش اعلام بی‌طرفی نکرده بود، شاه تو ایران مونده بود، یا هر نوعی دستور از بالا رسیده بود که اعلام بی‌طرفی نکنید، به نظر انقلاب اسلامی نمیدونم فلان یا شورش اسلامی فلان به پیروزی میرسه.
به هیچ عنوان، به هیچ
عنوان، به هیچ عنوان. یعنی کافی بود همون گارد جاویدانی که 21 بهمن اونجوری زیر برف داره رژیمی رو احترام به پرچم شیر و خورشید میذاره و جاوید شاه میگه، همون میامد تو خیابون و اون کاری که لازم بود رو انجام میداد. قطعا ما این بدبختی ها رو نداشتیم، ولی اون نفری که باید دستور میداد که این کار رو بکن وجود نداشت.
بله،
شاهنشاه که ایران ترک کرده بود، اون کسی هم که جاش بود خیانت کرد، اومد گفت شاهنشاه به من گفته بی‌طرفی.
حالا برگردیم به امروز. آه. امروز بعد مردم بعد خودشون باور کنن،
امروز
تسخیر بیت ضحاک و اینکه
ببین ارتش امروز با ارتش اون موقع خیلی فرق داره. ارتش اون موقع سیر بود، راضی بود، فلان بود. ارتش امروز ناراضیه، سیر نیست، اون زندگی‌هاشونه، اون دردایی که می‌کشن، اون واما و قسطایی که دارن، فقط منتظر اینم پالسایی که باید مردم بهشون بدن و بدونن کار جمهوری اسلامی تمومه. ما بارها صحبت کردیم، یک بار ارتش میتونه بیاد تو خیابون، همین که میترسن ارتش رو نمیارن تو خیابون حتی برای سرکوب، حتی برای کمک. اگر نگاه کرده باشی الان برای کمک هم ارتش رو با تومنینه میفرستن، برای سیل و زیل و سیل و اینجور چیزا که میشه. حضور ارتش دیگه مثل گذشته دیده نمیشه. چرا دیده نمیشه؟ چون بهش دستور دادن نرو. چرا؟ چون بره محبوبیت ارتش بین مردم افزایش پیدا میکنه، اون کنتاکا برقرار میشه و همین باعث میشه که مردم، پیوند مردم و ارتش برقرار بشه و اون پیوند برقرار بشه قطعا پایان جمهوری اسلامی. اینا رو ما باید نظر داشته باشیم، روش برنامه‌ریزی کنیم، کار کنیم. اینی که ما میگیم اپوزیسیون بی برنامه است، به خاطر اینکه نمیبینه این مسائل رو، بیاد روش برنامه‌ریزی کنه، روش تحلیلی کنه. پالسایی که باید بفرسته داخل، خارج، هر جا، اونا رو بفرسته و کار انجام بده. این که من بیام شست بگیرم بگم من با نیروهای داخل در ارتباطم، من نمیدونم برنامه دارم فلان، اینا افشین جا کار انجام نمیده. برنامه درستی باشه که ما ببینیم، شاهدش باشه، نه خود برنامه رو ببینیم، نمود اون آثارش رو ببینیم که داره
آثار اون کار انجام میشه. حالا می‌خواستم اینو بگم که ببین، تو همیشه ما داریم مطرح می‌کنیم که اگر مردم بیان نیروهای مسلح هم میان، ولی من می‌خوام بگم که الان کار به یه جایی رسیده و انقدر مردم ناراضیان که این قضیه میتونه از اون طرف هم، این معادله از اون طرف هم میتونه حل بشه. یعنی نیروهای مسلح بیان این ریسکو بکنن، مردم هم میان، مردم آمادن. سر همین مرگ رئیسی دیدیم اون داستان قنادا که چقدر
اون میشه کودتا.
خب باید بکنن این کار، یعنی باید خب این کودتای مردمی میشه، ولی میبینی کودتایی که یه سرویس امنیتی بیرون کنترل میکنه نیست. این کودتای مردمی، یه کودتایی که مردم باهاشن، مردم پشتشن و اتفاقا از لایه‌های پایینی نیست، نه از چند تا ژنرال گردن کلفته.
اون آگاهی رو باید یه پلی میان مردم و نیروهای مسلح باید باشه که درصدی که مردم میان پشت نیروهای مسلح وای میسن یا میخوان اصلا یه اقدامی صورت بگیره، گفتمانی بشه راجبش، گفته بشه، واقعیت رو گفته بشه.
داریم میگیم الان دیگه.
آره ببین، این کودتا آخه به لبون ساده است. کشور ما کشور کودتا نیست. و اگرم کودتایی شده
نه، حالا اجازه بده من فقط یه مطلبی رو بگم. ببین همین این مرگ رئیسی خیلی پیام داستانش.
مرگ رئیسی به خاطر
اجازه بده. مرگ رئیسی، اون ماجرایی که قنادا اومدن اعلام کردن که آقا مردم چقدر شیرنی خریدن توی این روز و تمام اون 15-16 ساعتی که نگه داشتن و این خبر رو اعلام نکردن، برای این بود که مردم مثل بازی ایران و استرالیا نریزن تو خیابون، جشن نگیرن. یعنی میخوام بگم جامعه اینقدر آماده است، یعنی اگه یه دفعه نیروهای نظامی بیان یه کاری بکنن، مردم همونقدر آمادن که بیان تو خیابون.
ببین افشین جان، یه چیزی بگم، درصدی که اومدن از نارضایتی نیروهای مسلح صحبت کردن چند درصد تو این قضیه رئیسی؟
من نه،
من و شما بودیم دیگه.
بله.
اون پرچمداران و شاخصهای اپوزیسیون اصلا هیچی نگفتن که.
بله.
اونایی که تیربونشون هم من و تو بزرگتره که حرفی نزدن که.
نه.
متاسفانه اونا خوابن، من و تو میگیم
خواب نیستن. من اعتقاد ندارم که خوابن. به نظر من خواب، به نظر من هماهنگم با جمهوری اسلامی. من اینا رو از نزدیک دیدم. ببین وقتی CIA با وزارت اطلاعات کار میکنه و اینا رو ما از نزدیک دیدیم. ببین اون کتاب رفیق آیت الله علیکی چاپ نشده که. خب این آقای فخرآور کجا در اومده؟ این بسیجی بوده تو ایران. خب این میاد یه دفعه میشه اول کنار شاهزاده میره، بعدم یه دفعه CIA میاد بسش کتاب چاپ میکنه. خب بقیه بسیجی های دوره شاهزاده هم که داریم میبینی، تمام این فعالیت های اینا رو بریم یکی یکی بررسی کنیم ببینیم کدومش به نفع جنبش براندازانه بوده، به نفع صدمه زدن به جمهوری اسلامی بوده، هیچ کدوم. خب این یعنی هماهنگی هست، اینا دیگه اتفاق نیست. این اتفاق یه بار میفته.
من نمیگم هماهنگی،
یعنی اشتباه یک باری کسی اشتباه میکنه، ولی وقتی هی روی الگویی داره اشتباه میکنه دیگه این یه برنامه است برای اینکه کمک کنه به جمهوری اسلامی بمونه.
نه،
این میشه هماهنگی. من اینجوری میبینم.
من میگم ناآگاهیه. ببین شما وقتی یه صحبتی رو میکنی اینقدر محکم برخورد میکنی.
نه،
اجازه بده
بذارم بگو.
ولی بحثی که هسته، شما اعتماد به نفسی که میاری از کجا میاری؟ از اطلاعات صحیح و درستی که داره و میتونی محکم صحبت کنی، میتونی با قدرت صحبت کنی. وقتی اطلاعات درست نباشه، تردید تو تون صدا دیده میشه، تردید تو اون نوع برخورد دیده میشه. وقتی که پرچمدار یه اپوزیسیونی تردید توش دیده میشه، تو تون صداش اون اعتماد به نفس، اون قدرت، اون صلابت دیده نمیشه. یعنی که چی؟ یعنی این آدم اطلاعات درست در اختیارش قرار نگرفته. حالا چه خودش دیواری دور خودش چیده، چه دورش چیده باشه، این نشون میده که این آدم تغذیه اطلاعاتی درست نمیشه. من و تو اگه دلسوزی کشورمون هستیم، ایران هستیم، باید یه راهی پیدا کنیم برای اون تغذیه اطلاعاتی درست. هر جور شده، حالا دیواری بشکنیم، تابویی بش کنیم، بیایم به این میکروفون شما آویزون بشیم، نمیدونم تو توییترمون مطلب بنویسیم، تو کانال یوتیوبمون حرف بزنیم. بنده سعیم بر اینه که بتونم تغذیه اطلاعاتی درست بکنم. اونایی که اسم خودشونو گذاشتن پرچم دار، اینم یه زمانی داره، زمانش اینجوری نیست که من بشینم تا مادام العمر بخوام این کارو بکنم. اونایی که اسم خودشونو گذاشتن پرچم دار روشن آگاه بشن، شدن نشدن دیگه ما راه خودمون رو میریم. ما ملتمون رو با هیچی عوض نمیکنیم. مجبور هستیم بیاین واقعیت‌ها رو به مردم بگیم و در کنار مردم بایستیم، چون قسم خوردیم کنار مردم بایستیم.
درست. سپاس و حتی اگه سخنگی نداری تا دریاد بدرود.
قربانت، تا دریاد.